را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. رادیو آزادی امروز 3 جنوری 23 ساله شد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در زمستان سال 2002 میلادی برنامه های آزمایشی خود را برای افغانستان به زبانهای دری و پشتو آغاز کرد و در 3 جنوری در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، میزبان مراسم افتتاح بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بود. حکومت طالبان نگرانی ها در مورد سلاح های موجود در افغانستان را به اساس خوانده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، امروز در پیام ارسالی به رسانه های داخلی گفته که همه سلاح های موجود در افغانستان مسئول است و به کس اجازه سوء استفاده از آن داده نمی شود. آقای فطرت در حال به این موضوع اشاره کرده که سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه 29 جنوری گفت که سلاح های مدرن در افغانستان یک تهدید مستقیم برای امنیت و مردم پاکستان است. این در حال است که شبکه CNN در اپریل سال 2022 میلادی از قبل مقامات وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گزارش داد که تجهیزات نظامی به ارزش حدود 7 میلیارد دلار که به نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوری افغانستان داده شده بود در افغانستان باقی ماندند. تیم کرکت زنان پناهجوی افغانستان امروز در یک بازی دوستانه با تیم کرکت بانوان بدون سرحد مقابل شد. این مسابقه در استادیوم جنکشن آل شهر ملبورن در استرالیا برگزار شد. نخست تیم کرکت زنان پناهجوی افغانستان بیتینگ کرد و با از دست دادن 9 ویکت در 20 اوور 104 دویش را هدف تعیین کرد. سپس تیم کرکت بانوان بدون سرحد در 19 اوور و با از دست دادن 3 ویکت این هدف را برآورده است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر امروز وارد شهر دمشق پایتخت سوریه شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، پس از سقوط رژیم بشار الاسد این اولین سفر رهبر یک کشور خارجی به سوریه محسوب می شود. تا هنوز در مورد این که امیر قطر با کدام مقامات سوریه ملاقات و روی چه موضوعات گفتگو خواهد کرد معلومات در دست نیست. این سفر در حال صورت گرفته که احمد الشره رهبر گروه هیئت تحریر شام که با نام مستعار محمد الجولانی شناخته می شد و زمان با شبکه القاعده کار می کرد به حیث رهبر موقت سوریه انتخاب شده است. حماس روند آزادی 3 گروگان اسرائیلی دیگر و 5 زندانی تایلندی را امروز پنجشنبه 3 جنوری آغاز کرد که 3 رهایی زندانیان از آغاز آتش بس در نوار غزه در اوایل ماه جاری است. انتظار می رود که اسرائیل 110 فلسطینی دیگر را آزاد کند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است. این اقدام چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که اسرائیل 200 اسیر فلسطینی را در بدل 4 عسکر زن اسرائیلی آزاد کرد. در این گروه 120 شبه نظامی نیز شامل بودند که به اتهام حملات مرگبار به حبس ابد محکوم شده بودند. این اسرای فلسطینی و اسرائیلی بر اساس توافق آتش بس در نوار غزه که به میانجیگری کشورهای قطر، مصر و ایالات متحده صورت گرفت آزاد شدند. بعد از تصادم یک طیاره مسافربری با یک هلیکوپتر نظامی بر فراز دریای پوتامک در واشنگتن دی سی آمریکا، عملیات بزرگ جستجو و نجات در حومه میدان هوایی رونالد ریگان در نزدیک وزارت دفاع آمریکا پنتاگون ادامه دارد. اداره هوانوردی فدرال آمریکا گفته که این تصادم اندک قبل از ساعت 9 شب گذشته رخ داده است. با گفته مقامات هنگام وقوع این حادثه طیاره مسافربری 64 سرنشین و هلیکوپتر نظامی 3 سرنشین داشت. در این مورد هم در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. و پلیس سویدن 5 تن را پس از آن دستگیر کرد که یک کمپاینر ضد اسلام عراقی ساعت قبل از صدور حکم محکمه در مورد سوزاندن قرآن توسط او به ضرب گلوله کشته شد. با گفته پلیس سویدن این 5 تن امروز 3 جنوری به دستور سالنوال به ارتباط تیراندازی بر یک پناهنده عراقی دستگیر شدند. اما پلیس نگفته که آیا فرد مسلح در بین افراد دستگیر شده است یا خیر. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، سالوان مومیکا، پناهجوی عراقی و کمپاینر ضد اسلام، روز چهارشنبه پس از محاکمه در مورد آتش زدن قرآن در سویدن به ضرب گلوله کشته شد. شبکه تلویزیونی SVT به نقل از منابع پلیس گفته که سالوان مومیکا در خانهش در شهر سودرتالیا در نزدیک شهر استاکولم پایتخت سویدن هدف گلوله قرار گرفته است. مومیکا نسخه های از قرآن، کتاب مقدس مسلمان را در تظاهرات عمومی سال 2023 میلادی علیه اسلام سوزانده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجران میگوید بسیار خانواده ها در افغانستان برای مقابله با چالش ها به مکانیزم زیان‌آور رو آوردن. مادر یک خانواده به رادیو آزادی گفت
دخترکایم خواه از مکتب ماندن، امرایم در خانه خیاطی میکنن، بچه هایم که خورده است و اونا هم از مکتب ماندن، در بیرون کار میکنن.
بعضی از اعضای دموکرات کانگرس امریکا خواهان از سرگیری انتقال پناهجویان افغان به ایالات متحده شدند. یک پناهجوی افغان در اسلام‌آباد گفت
همه دار و ندار ما را فروختیم و به یک امید آمده بودیم به پاکستان، فعلا در بی سرنوشتی و ناامیدی به سر میبریم.
شماری از کارمندان ادارات دولتی افغانستان از عدم پرداخت معاشاتشان شکایت دارند. یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت
گزارش های معاشات و تام رسانی به وزارت مالیه انتقال پیدا نمیکنه. ما شما اجازه ما را تا هنوز نگرفتیم. این از مای دل و هم تاریخ 11 هست.
بعد از تصادم یک طیاره مسافربری با یک هلیکوپتر نظامی در فراز واشنگتن دی سی، عملیات جستجو هنوز دوام دارد. بعض از مقامات امنیتی ایران از اختلافاتشان با طالبان درباره تعیین خطوط مرزی خبر دادند. و مسابقه تیم کرکت زنان پناهجوی افغانستان در شهر ملبورن استرالیا با استقبال گرم دوستداران و تماشاگران کرکت روبرو شد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که بیشتر خانواده ها در افغانستان برای مقابله با چالش ها به میکانیزم های زیانبار متوسل شدند. UNHCR در گزارش تازه خود افزوده که زنان و دختران همچنان با چالش های جدی در دسترسی به خدمات اساسی و کمک ها روبروند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
پس از هشدارهای شماره از سازمان های بین المللی در مورد گسترش فقر در افغانستان، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید که بیشتر خانواده ها در افغانستان برای مقابله با چالش ها با میکانیزم های زیان بار روبرو اند. UNHCR در گزارش تازه خود که روز چهارشنبه 29 جنوری منتشر کرده و بر وضعیت ماه دسامبر گذشته تمرکز دارد، گفته است که این خانواده ها برای مقابله با مشکلات اقدامات مانند فروش دارایی ها، مشارکت اعضای خانواده در دست فروشی در جاده ها، متوقف کردن آموزش کودکان، قرض گرفتن پول و تأخیر در مراجعه به مراکز صحی برای درمان بیماری های عاد را در پیش گرفتند. این سازمان تأکید کرده که زنان و دختران همچنان با چالش های جدی در دسترسی به خدمات اساسی و کمک ها روبرو هستند که این وضعیت نشان دهنده تبعیض سیستماتیک و محدودیت های گشت و گذار است که بر زنان و دختران تحمیل شده است. در این حال شمار از خانواده های بی‌بازار در افغانستان میگویند که به دلیل مشکلات شدید اقتصادی مجبور هستند که کودکانشان را به جای رفتن به مکتب به کار بفرستند. یک باشنده شهر کابل که نخواست به دلیل مشکلات خانوادگی نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت
دخترکایم خواست مکتب ماندن، امرایم در خانه خیاطی میکنن، بچه‌ایم که خورده است و اونا هم از مکتب ماندن، در بیرون کار میکنن، دستفروشی میکنن، بازم پورا کردن نمیتونه. بازم از دکاندارا قرضدار هستم، حتی به می افسان مواد اولیام پیسیم نمیرسه.
گلدسته یک بانوی دیگر با رادیو آزادی گفت
یا به قدمان دکور پتنگ که معجب به چیزی در کنار خانه من یک مسجد است. کودکان من آنجا می روند. آنها را به مکتب روان کرده نمی توانم به خاطر که توانش را ندارم. فعلا 40,000 افغانی قرض دار هستم. بسیار به عذرگذاری قرض کردیم. خاله از من می خواهد در خانه مردم کالاشویی می کنم. اگر غذایی که از چاشت یا شبشان باقی می ماند برایم می دهند. اما دیگر کسی قرض هم نمی دهد.
نور تو قرضم دارد.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همچنان گفته است سروی که در ماه دسامبر سال گذشته میلادی انجام داده 56% سرپرستان خانواده ها برایشان گفته است که با یک یا چند نوع آسیب پذیری روبرو هستند که بر اساس این گزارش در تناسب با ماه نوامبر 6% کاهش را نشان می دهد. این نهاد کمک های غذایی را به عنوان مهمترین نیاز مورد تاکید خانواده های سروی شده عنوان کرده و پس از آن لباس به عنوان دومین نیاز اساسی آنان یاد شده است. بر اساس گزارش دفتر امان کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا امسال 22.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
برخی از اعضای دموکرات کنگره ایالات متحده آمریکا خواستار از سرگیری برنامه انتقال پناهجویان افغان به ایالات متحده شدند. آنان روز گذشته با ارسال نامه به مارکو روبیو وزیر خارجه جدید آمریکا از او خواستند تا از نفوذ خود برای رفع تعلیق ارائه خدمات پذیرش و اسکان مهاجرین افغان استفاده کند. خبرنگار رادیو آزادی موضوع را دنبال کرده است.
پس از فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر توقف برنامه انتقال پناهجویان افغان به این کشور، شماره چهره‌های برجسته دموکرات از هر دو مجلس کنگره از واشنگتن خواسته تا برنامه انتقال پناهجویان افغان به آمریکا را ادامه دهند. این اعضای دموکرات کمیته‌های قضایی مجلس نمایندگان و سنای کنگره آمریکا این خواست خود را روز چهارشنبه 29 جنوری در نامه‌ای به مارکو روبیو وزیر خارجه جدید این کشور و همکار سابق خود در سنا مطرح کردند. آنان از آقای روبیو خواستند تا از نفوذ خود برای لغو تعلیق خدمات و از سرگیری برنامه انتقال پناهجویان افغان استفاده کند. این اعضای دموکرات هر دو مجلس کنگره آمریکا در حال از حکومت به رهبری دونالد ترامپ جمهوری خواه این خواست را مطرح می کند که شماره از پناهجویان افغان که در پاکستان منتظر پرونده هایشان هستند می گویند در بی سرنوشتی کامل به سر می برند. آنها با تاکید به این که از دو روز به این سو عملیات پلیس برای دستگیری پناهجویان افغان در پاکستان تشدید یافته است، از واشنگتن می‌خواهند تا برنامه انتقال پناهجویان افغان به آمریکا را از سر گیرد. صدیق عزیزی که از 3 سال به این سو در پاکستان منتظر پرونده سایبی خود است، بر رادیو آزادی گفت:
ما دیگر چاینده‌ای برای برگشت به افغانستان نداریم. نه خانه داریم و نه امنیت. از اینکه اولاد ما در یک فضای امن درس بخوانه، همه دار و ندار ما را فروختیم. و با یک امید آمده بودیم به پاکستان. فعلا در بی سرنوشتی و ناامیدی به سر میبریم. امید وزیر خارجه جدید آمریکا به اثرگیری برنامه کمک ما را کمک کند.
یوسف عطایی یکی دیگر از پناهجویان افغان در پاکستان نیز گفت:
ما دیگه چاره نداریم جز از اینکه انتظار بکشیم که چی میشه بالاخره. فقط امیدواریم که همه واکنش‌ها و خواست‌های سیاسی این کشور یک جواب مثبت به تو برنامه اثر گرفته شود.
اعضای دموکرات کمیته های قضایی مجلس نمایندگان و سنای کنگره آمریکا همچنان خواستار ادامه خدمات به پناهندگان افغان در آمریکا نیز شدند. آنها تاکید کردند که این خدمات برای کمک زندگی پناهندگان در ایالات متحده حیاتی است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نخستین روز کاری خود با صدور فرمان اجرایی برنامه پذیرش پناهندگان را تعلیق کرد. در نتیجه این فرمان هزاران افغان که با نیروهای آمریکایی در افغانستان همکار بودند و بسیاری از آنها منتظر طی مراحل پرونده های خود در کشورهای مانند پاکستان، قطر، امارات و آلبانیا هستند در بلا تکلیفی به سر میبرند. حکومت آمریکا گفته حتی مهاجرین افغانی که همکاران سابق حکومت آمریکا در افغانستان بودند و با آمریکا انتقال یافتند و درستی بررسی امنیتی نشدند، از این رو برنامه انتقال آنان را موقتا تعلیق کرده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شماری از کارمندان اداره های دولتی افغانستان ادعا می کنند که پرداخت معاشاتشان از سوی حکومت طالبان معطل شده است. این کارمندان اداره های مختلف روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفتند تا هنوز که 11 روز از ماه دلو سپری شده، معاش مهاجرت خود را اخذ نکرده و برای مصارف خانه و دیگر نیازمندی های خود با مشکلات جدی دست به گریبانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از تعلیق 3 ماه تمامی کمک‌های خارجی ایالات متحده به شمول کمک به افغانستان، اکنون شمار از کارمندان اداره‌های دولتی افغانستان مدعی‌اند که حکومت طالبان پرداخت معاشاتشان را معطل کرده است. این کارمندان اداره‌های مختلف می‌گویند که با مشکلات جدی دست و گریبان هستند. یک تن از این کارمندان در کابل که نخواست به دلیل حساسیت موضوع از وی در گزارش نام گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که برایشان گفته شده که برای دریافت معاشاتشان تا امرسانی منتظر باشند.
بخش مالی به ما گفتند که تا هم رسانی بند است و اجراد نمیشه و گزارش های معاشات تا هم رسانی به وزارت مالی انتقال پیدا نمیکنه. ما شما اجاری ما را تا هنوز نگرفتیم. این از مای دل و هم تاریخ 11 هسته و معاشات حال خورده میره. مشکلات هم زیاد شده میره. از یک طرف زمستان در رمضان آمدنی از قیمت مواد اولیه بلند شده میره. حیران است، مشکلات ما خیلی زیاد شده میره.
یکی دیگر از کارمندان اداره های دولتی که اونیز نخواست نام خود و اداره اش را در گزارش ذکر کنیم، نگرانی مشابه را مطرح می کند.
یکی از کارمندان دولت دولتی هستم. متاسفانه تا فعلا ما معاش مای جدید دریافت نکردیم. امروز تاریخ 11 دل وسط و این توضیح در این باره توضیح رسمی مسئولین حکومتی را نکردند که به چی دلیل به طریق افتاده. گفته این وجود داره که معاش تا هم رسانی معطل مانده، یعنی 3 ماه 4 ماه پرداخت نمیشه. کی وضعیت نگرانی های زیاد را به کارمندان دولتی به بار آورده، چون کارمندان دولتی جز معاش ناچیز دیگه عاید ندارن.
پیش از این نیز برخی از کارمندان به ویژه معلمین زن هم به رادیو آزادی گفتند که با تعویق افتادن پرداخت معاشاتشان آنان را به شدت نگران کرده است. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از به قدرت رسیدنش تمامی کمک های خارجی از جمله کمک های مالی به افغانستان را به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. دونالد ترامپ گفته است که کمک‌های خارجی ایالات متحده و بیوروکراسی آن با منافع آمریکا همسان است و در بسیاری از موارد با ارزش‌های آن کشور در مخالفت است. گزارش‌ها که از آن است که فرمان تعلیق کمک‌های خارجی توسط آقای ترامپ تأثیرات عمیق بر اقتصاد افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان گذاشته است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به نگرانی‌ها و در مورد معطل شدن معاشات کارمندان اداره‌های دولتی روز پنجشنبه 11 دل در صفحه اکس تویتر سابق خود با نقل از وزارت مالیه‌شان نوشته که در جریان ماه دل معاشات همه 1,040,000 کارمندان پرداخت خواهد شد. مجاهد در ادامه نوشته که بودجه کشور بنیاد داخلی داشته و بر رسیدن یا عدم رسیدن کمک‌های خارجی ارتباط ندارد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بعد از تصادم یک طیاره مسافربری با یک هلیکوپتر نظامی، عملیات جستجو و نجات در نزدیک میدان هوایی رانالد ریگان در واشنگتن دی سی ادامه دارد. با گفته مقامات، طیاره مسافربری 64 سرنشین و هلیکوپتر نظامی 3 سرنشین داشت. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
در پی تصادم یک هلیکوپتر نظامی با یک طیاره مسافربری بر فراز دریای پاتامک در واشنگتن دی سی ایالات متحده، عملیات بزرگ جستجو و نجات در حومه میدان هوایی رونالد ریگان در نزدیک وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون ادامه دارد. اداره هوانوردی فدرال آمریکا یا FAA گفته که این تصادم اندک قبل از ساعت 9 شب 30 جنوری به وقت محلی رخ داده. به گفته مقامات، هنگام وقوع این حادثه طیاره مسافربری 64 سرنشین و هلیکوپتر نظامی 3 سرنشین داشت. نماینده امریکن ایرلاینز گفته که این طیاره مسافربری از ایالت تکساس پرواز کرده بود و دقایق قبل از فرود آمدن با یک هلیکوپتر نظامی آمریکایی تصادم کرد. بر اساس گزارش ها 3 تن از پرسنل اردوی ایالات متحده آمریکا در هلیکوپتر سایکورسکی H-60 که معمولاً به نام بلک هاک شناخته می شود حضور داشتند. کریستی نوام وزیر امنیت داخلی آمریکا در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که از همه منابع موجود گارد ساحلی ایالات متحده در تلاش های جستجو و نجات کار گرفته می شود. پلیس واشنگتن در شبکه اکس یا تویتر سابق گفته که چندین اداره در عملیات نجات دخیلند. کارولین لیوت، سخنگوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، به شبکه فاکس نیوز گفته که آقای ترامپ از سقوط طیاره مسافربری از جمله دخیل بودن یک هلیکوپتر نظامی در این رویداد مطلع است و اوضاع را زیر نظر دارد. بر اساس گزارش ها ودیم نوموف قهرمان روسیه سابق رقص روی یخ جهان و همسرش یوجینا شیشکوا در جمله کسانی هستند که در نتیجه این سانحه هوایی کشته شدند. از فوریه 2009 میلادی به این سو هیچ حادثه مرگبار تیارات مسافربری در ایالات متحده آمریکا رخ نداده بود، مگر سلسله از حوادث نزدیک به سانحه‌های هوایی سالهای اخیر نگرانی‌های جدی ایمنی را به وجود آورده است.
بیشتر از خبر،
برخی مقام‌های امنیتی ایران از اختلافاتشان با طالبان درباره تعیین خطوط مرزی خبر دادند. علی اکبرپور جمشیدیان، معاون وزیر داخل ایران، بر حل این اختلافات تأکید کرده و با توجه به ساخت دیوار مرزی میان افغانستان و ایران می‌افزاید که این دیوار نباید با عنوان مرز رسمی تلقی شود. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
همزمان با گرم شدن روابط دیپلماتیک بین حکومت طالبان و ایران، پس از سفر عباس عراقچی به کابل، یک مقام ارشد امنیتی ایران میگوید که درباره تعیین خطوط مرزی اختلافات با طالبان دارند. خبرگزاری ایسنا به نقل از علی اکبرپور جمشیدیان، معاون وزیر داخل ایران، گزارش کرده که او بر حل این اختلافات و همکاری بیشتر بین دو طرف تاکید کرده است. این مقام ارشد امنیتی ایران با اشاره بر ساخت دیوار مرزی بین افغانستان و ایران گفته است که این دیوار مرز نیست، بلکه برای امنیت مرز است. آقای پور جمشیدیان افزوده که طالبان باید به این موضوع توجه داشته باشند که احتمال دارد در برخی از جاها مرز جلوتر از دیوار باشد و به خاطر شرایط جغرافیایی منطقه مجبورند که دیوار را از جاهای بکشند که نقطه صفری مرزی نیست. برخی آگاهان امنیتی میگویند افغانستان در قسمت سرحدات با کشورهای همسایه از جمله پاکستان و ایران معضلات دائمی داشته و تنها از طریق تفاهم و رجوع به مطالعات اسناد تاریخی و آرشیفا میتوان به نتیجه رسید. اسدالله ندیم یکی از این کارشناسان روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت:
سرادت افغانستان با پاکستان، با ایران، با دیگر کشورها تا هنوز هم تا حدی معضلات داره، اما بهتر است که جانب ایرانی، جانب افغانی از راه مذاکره، از راه تفاهم، از راه مطالعات آثار تاریخی، آرشیف ها این مسئله را حل کنن. اگر این مسئله به طور یک جانبه به نفع ایران یا به نفع افغانستان حل شود، در آینده معضلاتی به بار میاره که دردسر بر مردمان دو طرف است.
حکومت ایران همواره ساخت دیوار مرزی با افغانستان را برای جلوگیری از ورود مهاجران افغان و کاهش تهدیدات گروه های به گفته آنها تروریستی بیان کرده است. فرمانده نیروهای زمینی ایران پیشتر اعلام کرده بود که تاکنون 50 کیلومتر از دیوار مرزی با افغانستان تکمیل شده و تا پایان سال جاری انتظار می رود 100 کیلومتر دیگر این پروژه نیز به بهره برداری برسد. فاضله سروش، یک آگاه سیاسی، میگوید که حکومت ایران تازه متوجه شده که همسویی با طالبان جهت تامین منافعشان بی‌نتیجه است و این مورد سرآغاز تیرگی روابط میان حکومت ایران و طالبان خواهد بود.
در اوایل آمدن حکومت امارت اسلامی خب فکر میکرد که میتونه با اینا با امید روش افرادگرایی از اینا و همسو هستن، طالبان با حکومت ایران همسو هستن، میتونن اینا کنار بیاین و یا منافع خود از اونا تامین میشه. و حالا که حکومت ایران متوجه شده، نشان داد برای از اونا که نمیتونن اینا با طالبای بالاخره کنار بیاین، بنان حال احساس کردن که امکان خطر از طرف امارات برای از اونا میره.
علی اکبر پور جمشیدیان، معاون وزیر داخل ایران، در حال از اختلاف ایران و طالبان درباره تعیین خطوط مرزی سخن میگوید که سال گذشته درگیری مرزی نیست با طالبان داشتند. وزارت خارجه حکومت طالبان در پی این درگیری‌ها گفته بود که نمی‌خواهند روابط با کشورهای همسایه به وخامت بگراید و بر حل این مسائل از طریق کانال‌های دیپلماتیک تأکید کرده بود. معاون وزیر داخل ایران همچنان در حال از اختلافات ایران و طالبان درباره تعیین خطوط مرزی پرده برمی‌دارد که در آغاز همین هفته سید عباس عراقچی، وزیر خارجه این کشور، به کابل رفت و با مقام‌های حکومت طالبان روی موضوعات مهم از جمله حقاب ایران از دریای هلمند، امنیت مرزی و بازگشت مهاجرین افغان بحث و گفتگو کردند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، این نخستین بار بود که یک مقام بلندپایه ایران به کابل سفر می‌کند.
زمانی که ما میبینم برادر میره پنتون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم.
منتظر این است که یک روزی در دانشگاه اینا باز شد و من دوباره بسنم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درد تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
مسابقه تیم کرکت زنان پناهجوی افغانستان در شهر ملبورن استرالیا با استقبال گرم دوستداران و تماشاگران کرکت روبرو شد. هرچند تیم افغانستان در این بازی شکست خورد، اما علاقمندان و فعالان کرکت ابراز امیدواری می کنند که این بازی می تواند نقطه آغاز برای حضور فعال زنان افغان در کرکت جهانی باشد. برخی از بازیکنان تیم کرکت زنان پناهجوی افغانستان می گویند در شرایطی که محدودیت ها علیه زنان در افغانستان روز به روز در حال افزایش است، خوشحالند که فرصت برای نمایندگی از زنان افغان و کشورشان در میدانهای ورزشی بین المللی دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
پیش خود افتخار میکنم و در افغانستان هم یک روز شود که ما همی آزادی رو داشته باشیم.
ریتا نوری افغانی الاصل استرالیایی سفیر فرهنگی کرکت استرالیا است. او که نقش فعال در تشکیل تیم ملی کرکت زنان افغانستان داشته است به رادیو آزادی میگوید:
واقعا از قلب میخوایم که زنای افغانستان همچنان دی تیما باید بازی کنن، خصوصا ما فعلا بار اول در استرالیا دخترایی که در بکیویشن استرالیا آمدن بازی میکنم و پیش خود افتخار میکنم و در افغانستان هم یک روز شود که ما همی آزادی رو داشته باشیم.
سمیع الله هلال آگاه بخش کرکت میگوید که فعالیت و تقویت تیم کرکت زنان افغانستان با تحقیق یکی از مهمترین خواسته های شورای بین المللی کرکت یا ICC که بارها از افغانستان داشته است کمک خواهد کرد.
افغانستان نیوکه امدادی چه دوی در خزینه و کرکت ملی لو گلنه لری اودید.
یکی از انتقادهایی که به کرکت افغانستان وارد است نبود تیم ملی کرکت زنان است. درست است که برخی محدودیت های فرهنگی وجود دارد، اما ورود کرکت بازان زن افغان به صحنه جهانی خبر خوبی است. فراموش نکنیم که در آینده این تیم می تواند نماینده افغانستان در جام جهانی کرکت زنان باشد.
تیم کرکت زنان پناهجوی افغانستان روز پنجشنبه در ورزشگاه جانکشن اوال شهر ملبورن با مساف تیم کرکت بدون مرز استرالیا رفت. در این مسابقه 20 اوره تیم افغانستان نخواست به میدان رفت و با از دست دادن 9 بازیکن 104 دوش برای تیم حریف هدف تعیین کرد. تیم کرکت زنان بدون مرز استرالیا توانست در اوره 19 با از دست دادن 3 بازیکن هدف تعیین شده را به دست آورد و پیروز میدان شود. تماشاگران از شهرهای مختلف استرالیا از جمله افغانها و استرالیایی‌های علاقمند به کرکت برای تماشای این بازی به ورزشگاه آمده بودند. ناهید سپان کاپیتان تیم کرکت زنان پناهجوی افغانستان درباره این مسابقات به رادیو آزادی گفت:
از تمام کسانی که برای حمایت از ما به ورزشگاه آمدند سپاسگزارم. این یک مسابقه تاریخی بود. میخواهم این بازی را به زنان افغانستان تبریک بگویم که در حال حاضر از حقوق اساسی از جمله آموزش محرومند و فرصت‌های آینده روشن برایشان محدود شده است.
بیشتر نیک هاکی مدیر اجرایی کرکت بورد استرالیا بازی زنان کرکت باز افغانستان در ملبورن را گام مهم به سوی بازی در سطح جهانی توصیف کرده و از آن استقبال کرده بود. کرکت بورد افغانستان در سال 2020 با حدود 25 بازیکن زن قرارداد امضا کرده بود، اما بسیاری از آنان اکنون در استرالیا، کانادا و بریتانیا در تبعید زندگی می‌کنند. اوگای وردک فعال بخش کرکت میگوید که برای تقویت تیم ملی زنان افغانستان لازم است بازیکنان مستعد افغان از سراسر جهان گرده هم آورده شوند.
اگر بخواهیم یک تیم قوی تشکیل دهیم باید روی این تیم بیشتر کار شود. بسیاری از بازیکنان در استرالیا، کانادا، آمریکا و اروپا حضور دارند. جمع‌آوری آنها کار سخت نیست، اما نیاز به مدیریت خوب دارد.
تلاش کردیم تا نظر کرکت بورد افغانستان را نیز درباره این مسابقه بگیریم، اما میرویس اشرف رئیس این بورد با پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. گفتنی است که حدود 3 هفته پیش 160 سیاستمدار و نماینده پارلمان بریتانیا از کرکت بورد انگلستان خواسته بودند که به دلیل محدودیت‌های موجود علیه زنان در افغانستان در مسابقات چمپیون ترافی در ماه فوریه با تیم افغانستان بازی نکند. اما کرکت بورد انگلستان این درخواست را رد کرد و شورای بین المللی کرکت یا ICC اعلام کرد که همچنان به حمایت از توسعه کرکت در افغانستان ادامه خواهد داد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.